دیشب بود ریخته بودن دانشگاه شریف، یک جوان رو با لگد وسط خیابان، یکی هم نشان دادن که هفتیر در بود و مغزش رو متلاشی کرد و بعد معلوم شد که گویا این قدیم بوده، قدیم بوده، نشون دادن برای ایجاد وحشت یا هرچی نمیدونم، و اونجا رو محاصره کردن. وقتی که وارد دانشگاه شریف شدن گفت یه لاتی رئیس این چاوکشا بود، گفتن که استاد طولانی مثلا از این طرف رفتن، یکی سوالی کرده بودن و ما استاد نمیشناسیم، ما اومدیم درو کنیم و بریم. آره ما اومدیم درو کنیم و بریم. تاریخ نشون نداده که نظامیان یک کشور مقابل مردم اون کشور ایستاده باشه تا پایان کار، دیده نشده. بایستی این سپاه پاسداران، این چاوکشان بسیج برادران ما فکر بکنن که ما داریم چه میکنیم. روبروی آزادی ایستاده ایم و روبروی ملت ایستاده ایم. اینا باید منحق بشن. و دوستانی هستن زنی میزنن سخن از اسلحه و اینا میکنن. من فکر کنم بدترین کاری که ممکنه کرد اینه که در فاز فعلی کسی اسلحه بکشه، میدونید، چون بهانه میده به دست دشمن. و این کار اصولا صحیح نیست، مگر اینکه هیچ چاره‌ای واقعا دیگه نباشه. ما این گاندی یک مکتبی گذاشت حیرت انگیز، مهاتما گاندی، آره؟ یه آدم مردنی بود. در آفریقا وکالت میکرد، کتشلوار و کروات و برای انگلیسی هم کار میکرد، تا اینکه گفتن بیا کمک کن. اومد گفت من هندو نمیشناسم، باید اول هندو بشناسم. سوار شده بود یه بعضی جا با اولاغ، بعضی جا با اتومبیل، تا همه هند رو گشت و بعد گفت خب حالا کاری میتونیم بکنیم. و مکتب خشونت گریزی رو مهاتما گاندی بنیاد کرد. اونا اسلحه دست نگرفتن علیه انگلیسا، خب مسلم شکست میخوردن. و یک فیلمی هم ساختن، ریچارد آتنبارو انگلیسی 6-7 سال عمرش گذاشت فیلم گاندی رو درست کرد، خیلی هم خوب درست کرد. یه صحنه ششون میده که هندی ها میخوان از یه جای رد شن، انگلیس ها با چماق و اینا ایستادن، گاندی میگه برید، یکی یکی میمدن، چماق تو مغزشون میخورد، مغزشون متلاشی میشد میفتدن، دومی، سومی، چهارمی، پنجمی، همینطور آمدن و همینطور کشته میشدن. هیچ خشونتی از گاندی و هندی ها در حق انگلیسی ها نشد و همین سیستم کار کرد. و اینا یه جلسه تشکیل دادن و اینا، گاندی هم اومد گفت که ما میخوام نندم عذرخواهی کنیم چیکار بکنیم. گفت صداش تو گوش منه، گفت there is about time you left sir، یعنی وقت رفتن شماست، دیگه تشکیل ببرید. و در آفریقای جنوبی ماندلا او هم همین کار کرد. در واقع بعد از این همه کشتاری که اینا سیاه‌پوستا کرده بودن، بعد از این جوری که بر اینها رفته بود، آمدن و گفتن که آقا ما نه کسی رو میکشیم، نه کسی رو دار میکشیم، نه بخشیدن و حاصل صفا نام او هم جاوید شد. بنابراین فعلا در این مرحله که هستن ملت ایران، صحبت اسلحه کردن و آخوندها رو مسلسل بستن اینا هنوز خیلی اصلا ذاتا کار خوبی نیست. و الانم بهانه میده به دست اینا، به دروغ داره میگه قرآن پاره میکنن و چادری ها رو میزنن و یک نفر شاهد هنوز پیدا نشده که بگوید که بله من دیدم که این جوان معترض زده تو سر این چادری یا اینکه قرآن آورده سوزانده. قرآن در افکار ایرانیان سوخته شده. دوست عزیز که میگم عذر میخوام پس میگیرم آسد علی، اگر یک شأن این دین اسلام داشت که تاریخی بود، بله اون جن دیگه نیست. شما آخونده کلاتون پس معرکه است، تمامید، تمام کار شما. یک آینی بود، بله حالا ما که سنی بودیم بعد به زور شمشیر صفویان رافضی شدیم که مسلمون نباشیم، چون هیچ چیز رافضی با اسلام ربطی نداره. سالی یه بار هم تفریح بود، هم شاید برای روح و روان آدم ها تأثیر داشت، کمی گریه بکنن، یکمی چیز بکنن، اما چماق در سر مردم نبود. دیگه شأنی نداره دین در ایران. برابر یک آمار ایرانی ها اتیسترین ملت ها هستن، یعنی بی خدا ترین. بله اینی که تو بگی که تو قرآن چیز میکردن، این پیش نمیده. قرآن سوخته شده هست. بله کسانی که مردمی رو نیش که قرآن نخوند، اما بعد از اومدن داستان رفتن خوندن ببینن چی نوشته چی نوشته اونجا، وقتی در واقع این محتواش فهمیدن یه فکر نمی کنم که اون شأن قدیم رو داشته باشه. یه چیزی بود تو تاقچه، بله ما بچه بودیم دیگه یادمونه. قرآن اونجا بود، خیلی محترم و معزز. هر موقع ما بخواستیم به سفر بریم قرآن می بردن، یکی نگه می داشت، ما از زیر قرآن رد می شدیم، برمی گشتیم قرآن می بوسیدیم و می رفتیم بیرون. بله ولی حافظ رو می خوندن، شاهنامه رو می خوندن. من ندیدم کسی جای قرآن، چون اصلا معنیش براشون مفهوم نبود. بنابراین کلاه دین و آخوند پس معرکه است. پس معرکه است که تنفر غلیظی در سینه های مردم هست و به قول معروف یک دریای خون جاری است بین خانواده ها و این کذا و کذاها، این آخوندهای جنایتکار. کمتر خانواده که از اینا صدمه نیده. در هیچ جای دنیا چنین حکومتی نبود. آقا حکومتی داشتیم فاطمیان زول هزار سه زمان رودکی، اینا مسلمون بودن ولی کاری به دین کسی نداشتن. وقتی که میخواستن یه نفر رو به دار بکشن کنن، میامدند و در واقع مردم جمع می شدن که یکی میخوان دار بکشن، اون جلاد می اومد، اون دادستان می اومد، حالا هر کی بود جرم این آقا رو می خوند و دار آماده می کردن و می بردن زیر دار. می گفتن که ما رسمی بود که یک اسب تیز رو، یک سوار بیاد و از شاه، حالا هر کی بود، اینها به اطلاعش برسونه و بگوید که اعدام بکنیم یا نکنیم. و اون میگفت سه بار میامدن و بر میگشتن و میبخشید، من بیشتر میبخشید اون وزهکار یا لحچی میبخشید. به خاطر همینم بسیاری از روشنفکران ایرانی فاطمی شده بودن. از رودکی شنیدم استاد شاعران که در جهان به کس مگر و جز به فاطمی. حسن که وزیر هم که به دار کشیدن و اینها در زمان سلطان مسعود، اون هم فاطمی بود. ناصر خسرو از دعات بود، یعنی دعوت کنندگان به آیین فاطمی. چرا؟ چون عدالتی داشتن، انسانیتی داشتن، رحم و مروتی میشناختن. شما که هیچی نمیشناسید که، یعنی گند زدید به دین، گند زدید به دین. اجازه بدید دختر خانمای خیلی خیلی جوان، اون نماینده نمیدونم آموزش پرورش کیه، مدیر کل فلان رو بیرون میکنن. این خیلی دیدنیه. اصلا از این هیچ کمتر چیزی منو خوشحال کرده که این صحنه. لطفا پخش کنید ببینید چه کنه، بیرونش میکنه. مسئول آموزش پرورش گفتن بیشرف گفتم بیرونش کردن. این بچه ها بیرونش کرد. خدمتتون عرض کنم که تا اینجا که رسیدیم، در واقع از اینجا به بعد بایستی که طرحی عرض کنم که دیگر بشه. یعنی فاز دوم، یکی از مهمترین ها البته اعتصاب هست، اعتصاب بازاریان، به ویژه اعتصاب کارگران نفت. این نفت مایه بدبخاک بر سر این نفت، این نفت باعث بدبختی و بیچارگی ما شد و نفوذ خارجی از زمان مظفرالدین شاه به این سو. اون کودتای اول، کودتای دوم، همه اینا به خاطر نفت. چون قبلا ما چیزی نداشتیم اینا به دوزن. آره، اگه کسی میخواد ما رو مسلم، ما 28 میلیون ایرانی بودیم برابر یک چیز انگلیسی، آمار انگلیسی 8 میلیون ایرانی بودیم و سلام، چیزی هم نداشتیم، نه منابع اونطور، نه سهالی حاصل خیز مثل هندوستان. اینا این است که انگلیس وجود منحوسش در چیز بیشتر جنبه استراتژیک داشت، ایستاده مقابل روسیه بود و اینا. اگه کسی میخواد اونجا رو استعمار بگیره به شیوه هند، باز یه چیزی هم خرج میکرد. تا نفت پیدا شد، نفت که پیدا شد دوباره برگشتن. بله. و سقوط رژیم گذشتن به خاطر غرور بیش از حد. این سالی 40 میلیون بیلیون دلار چی پول نفت بود، هیاهوشون همه پول نفت، جرمه دیگری نداشتی. اینا هم همینطور. الان این آقای بایدن کذا و کذا، این داره 7 بیلیون دلار میده به آخوند. بله، در حالی که شاه ایران میخواست بره مسافرت، میرفتن یک سفیر میفرستادن یه میلیون روبل قرض کنن که شاه میخواد بره خارج. بولی نبود تو مملکت. بنابراین کلید خیلی مهمی از سقوط این آخوندها دست کارگران نفته، اعتصاب نفتیان. یه مویه سخنی داره محمد رضا شاه با امینی، میرسن به یه جایی که شاه میگه خرجمون از کجا بیاریم. هست توی یوتیوب و امینی و اعلیحضرت محمد رضا شاه میگه خرجمون از کجا بیاریم. یعنی چی؟ یعنی نفت که نداریم، هیچی نداریم. بله؟ بنابراین اعتصاب کارگران نفت از همه چیز مهمتره. عرض کنم که کامیون ها و در واقع بازاریان و سایر اقشار ملت. بعد فاز بعدی بایستی که یک تمرکزی باشد برای لیدرشیپ. به اونجا رسیدیم دیگه خیلی خیلی وضعمون خوبه. لیدرشپ که من مطمئنم هوشمندان کم نظیر در ایران هستن، نیاز نیست از خارج وارد کنم. و بعد دیگه مراحل بعدی میاد، اگر با تو با سقوط رژیم تو هم باشد، نوشتن قانون اساسی و هزار یک مطلب دیگر است، برقراری یک دموکراسی در ایران. هموطنان، ما 120 سال است که داریم این قوی زیبای دموکراسی رو در خواب میبینیم. آزادی، قانون و بهش نرسیدیم. تا آمدیم تکمیل کنیم، تکمیلم کرده بودیم، یک کودتا و استبداد. و حق نداری حرف بزنی، حق نداری کتاب بخونی، حق نداری نمیدونم عقیده داشته باشی، اینا بود دیگه. و این حرکت باعث افتخار همه ما ایرانیان است و برای نخستین بار هست. ببینید هر اتفاقاتی در قدیم افتاد، یه چیزی از دین درش بود. بله، ببینید ایرانی چقدر مترقی بوده که در صد و اندی سال پیش عنصر دین در خواسته هاش نبوده. یعنی جنبش مشروطه جنبشی بود دلیرانه برای آزادی و برای قانونمندی، عنصر دین درش نبود. یکی هم چیز نفت بوده، جنبش برای ملی کردن صنعت نفت بوده که صرفا برای منفعت و منافع ملت ایران بیرون اومدن و رها شدن از چیز سلطه استعماری انگلیس. و اونم جنبش مقدسی بوده، این جنبشی که از تاریخ گم نمیشه. حالا هر چی کتاب بنویسید و نمیدونم چی بنویسید و جفنگ یاد بفرمایید و اینا، از تاریخ باقیشو نیست. اون مردانی که اونجا کار، انقلاب قبل از این هم صرفاً برای آزادی بود. من اینو بارا تکرار کردم، تعجب میکنم از کسانی میگه ما اظهار پشیمانی میکنم. آقا چی رو اظهار پشیمانی داشتی؟ خفه میشدی. برای آزادی بود، برای، من همیشه میگم، برای صفحه پایانی مشروطه بود که این کتاب تمام بشه و قانون بر مملکت حاکم بشه و آزادی حاکم بشه. بله، برای این بود. حالا برای من ممکن، برای منافع فردی، آقا ما غلط کردیم، ما اشتباه کردیم. چی رو اشتباه کردی؟ این چه حرفی میزنی؟ علیه استبداد قیام کردی. حالا فریب آخوند خوردی، چون اون هم که نمیگو من میام میکشم اینا رو، میکشم ارتشیا رو، میکشم جوونا رو، میکشم فلان، که نمیگفت. که یه آخوند خرفی بود، یه جنبه دیگه، خرف که نه، خیلی هم حرامزاده بود به تنش، و سخن از آزادی میگفت و مردم فریب داد. یک فریب بود. خب عرض کنم خدمت شما، ما اینجا سوال زیاد داریم همیشه. یک مطلبی که راجع به مستبدین صحبت کردم یادم اومد، فراموش کردم بگم، داستان مزدک بود که اونم از استبداد سیر شده بود، اولین سوسیالیست تاریخ بشر. استبداد من چه کرد؟ در یک روز 30,000 مزدکی رو گردن زدن، دعوت میکنم توی باقی برای پذیرایی. بعد مزدک و پیرومانش، در حالی که بعضی از پادشاهان خودشون مزدکی شده بودن. باری خب چند تا سوال هست، من به اینا جواب میدم. خب یه دوستی نوشته است که درود استاد، اینجا در مشاگردی ما یادمون نره، من در مکتب شما بسیار درس ها و 18 سالگی تا کنون که 36 سال هستم نزدیک به زبانی است که با توجه به کهولت سن و عدم شناخت حضرت عالی از زد و بندهای سیستم های امنیتی احساس میکنم و خوشمند هستم از برنامه های تلویزیونی فاصله گرفته و اقدام به سایر کارهای فرهنگی از شعر و نوشتن کتاب روی آورید. والا پیشنهاد خوبی دارید. علت گستاخی این شاگرد آسیب ندیدن اسم بهرام مشیری در ذهن هزاران فرزندان که حضرت عالی پرورش دادید. بهتون شد با سپاس و سلام. مرحمت دارید دوست عزیز. خیلی ممنونم از شما. میگه که یه دوست دیگری نوشتن در مورد وقایع اخیر، با اجازتون میخواهم افکارم را با شما در میان بگذارم. یک مهم نیست آیه چی گفته، برای مدیریت یک جامعه میلیونی آزادی و عدالت به فرهنگ کاری ندارن، به قانون اجرای قانون مربوطن. بارک‌الله. آزادی در قانون نماد پیدا می کند و عدالت در اجرای قانون. احسن برکلا. پیرامون اعتراضات قیام مردم کشور من می خواهم به مورد اشاره کنم که شما همیشه می فرمایید که دست ایرانی با شمشیر بالا می رود اما برای زدن گردن آخوند پایین نمی آید. همونطور که همه می دانیم بیش از 70% مردم ایران پایین 40 سال سن دارند. این به اون معناست که این 70% مردم در کشوری بزرگ شدند که با پوست و خون هر روز شاهد جنایات این رژیم عقب افتاده خونخوار بودند و عمامه آخوند را با کلاهخود ناتسیسم و فاشیسم مقایسه می کنند و هیچ تقدسی در آن نمی بینند. حق هم دارند. همینطور باید باشه. این نسل به هیچ عنوان ترسی از آخوند و دستگاه آخوندیسم ندارد و با تمام قدرت دستها را بالا میبرد، با تمام وجود و کمال میل گردن آخوند و ریشه این مسمومیت تاریخی را از مملکت ما خواهند برد. بله، امروز اون روز است. ارادتمند ناصر. خب خیلی هم زیاد داریم. با سلام خدمت معلم گرامی آقای مشیری، وقت گرانبهای شما را نمیگیرم و به اصل مطلب میپردازم. جهان غرب، روم و یونان و قلان اینها میگوید که اقوام اولیه ماد و پارس غرب فلات ایران مسالمت‌آمیز زندگی میکردن. سپس ماد ها سوالشون سوال تاریخیه و فرصت بیشتری میخواد که ما به این بپردازیم، چون من خوندمش میدونم که موضوعشون چیه هست. وقت آن است که پرچم آری از مذهب و خرافات ایران برای جامعه روبه آزادی ایران استفاده شود. لطفا این پرچم سکودار را درست کنید. بله، رنگ آبی به جای سبز. منظورشون است که سبز رنگ مذهبی و دینی است و باید مردم ایران به اشکال گوناگون تمرین سکولاریسم را یاد بگیرند. نه، پرچم ایران خیلی زیباست، خیلی زیباست. یه دوستی هم نوشته است که این شمشیر علامت توحش است و اینا. نه، اینطور نیست، چون دست شیره یک احوال فوق‌العاده داره، مثل که شیر، مثل که در واقع چگونه بگن، یک تصویر قشنگیست. حالا اگر که به جاش عادت صنعتی بود شاید مثلا، ولی زیباست، به خصوص منحنی که داره. البته میشه راجع به اینا بحث کرد، چون ایرانی چیشه ایرانی شمشیر منحنی نداشت، ایرانی شمشیرش مستقیم بود، چنانچنان شمشیر رومیان. این شمشیر چیز کار هندی هاست، شمشیری که قوصره هندی هاست و عربا هم از همین قوصره به کار بردن. اگه ما بخوایم وارد قضیه این پرچم بشیم، این مطلبمون خیلی دراز میشه دوست عزیز. ولی مهم این است که یه چیز میگوید، خاقانی میگوید که این است همان صفه که از هیبت او وردی بر شیر فدک حمله، شیر تن شادروان. بله، یعنی این شیر روی پرچم ایرانی بوده از قدیم. حالا ما نمیدونیم که مثلا زمان ساسانی شکلش چگونه بوده، ولی شیر حتما بوده و باید باشه. توضیحا عرض میکنم. بله، خب یه دوستی نوشتن که پدر بزرگ من در زمان ناصرالدین شاه رأس کار بوده ولی هیچ اسمی تو تاریخ ها نیست. آیا شما میدونید اسم پدر بزرگ من سید پیر سمد پیر 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 خوشقدم، سمد پیر خوشقدم؟ من اسم پدر بزرگ شما رو دوست عزیز نشنیدم تا حالا. نسل پرچم رو اینجا آوردن. سلام بر استاد بزرگوار. استاد گرامی، ضرورت دارد که درباره تاریخچه پرچم شیر و خورشید و تغییرات مورد نیاز با دنیای امروز و بر اساس رعایت حقوق بشر صحبت شود. نشان شیر و خورشید ایران دیگر نیاز به دستگیری شیر شمشیر که خودش به نوعی نشان خونریزی می باشد را ندارد و رنگ سبز که نشان دینی وارداتی عرب هاست باید با رنگ آبی جراش کرد. بد نیست پیشنهادتون دوست عزیز، بد نیست. و یک چیز بلند بالاییست که حالا بعد من نگاه میکنم ببینم که چه آمده است. از کنم خدمتتون که اون چه در ایران اتفاق افتاد مطلقاً و ابداً آخوند و ملا و زورگو اصلاً فکرش رو نمی‌کرد. یعنی این خرد نهفته و این آتش نهفته که برای آزادی می‌سوخت در دلها رو هیچ آخوندی تشخیص نداد، اصلاً فکرش هم نمی‌کردن که یه روزی همچین اتفاق بیفته و این چنین مردمی با این سن بیان بیرون و اینطور شجاعانه بدون ترس از چاقو و اسلحه مدا بیستن و اینا وحشت‌زده شدن. این مردک محمد امروز میگه که خب این آمریکایی ها نم چی گفتن، این انگلیسی ها فلان، دولت انگلیس فرستاده و سفیر کبیر ایران رو که نمیدونم کدوم کذا و کذاییست خاصه گفته نشستین میگین که خارجی کرد، انگلیس کرد، کران کرد. برید کشورتون نگاه کنید ببینید که چیز شما چگونه بوده، رفتار شما چگونه بوده، در خودتون پیدا کنید این جنبش رو. گردن این خارجی مخارجی نندازید. قدیم هم همینطور بود، مثلا 1000 نفر جمع میشدن، شاه ایران، حتی شعبان و فرهم که من همیشه ازشون به نیکی یاد بکنم، میپرسیدن که این آقایان چی میگن این بچه؟ اینا که ایرانی نیستن، ایران ایرانی نیست. دو بارش من خودم شد، اینا ایرانی نیست. یعنی هر کس که سر به اطاعت ما نگذارد و نوکری ما را نفرزد ایرانی نیست. ایرانی نیست، اینا ایرانی نیستن، اینا همینطورن دیگه. دیکتاتور مثل هم عمل میکنه، کپی هم، یکی جرارتر و تمکارتره، یکی یک وجه دیگریست، ولی عمل یکی. خودبینی، خودخواهی، گرایش به جنایت، آدمکشی، غارت مال مردم، بله، همه رو خفه کردن و خود در واقع مرکز علم جهان بودن. شما نگاه کنید این سید علی هم اتم شناسه، هم نفت شناسه، هم نمیدونم هر علمی در جهان بگی این ادعاش هست که قبلا هم همینطوری استبداد بیماریه، یک بیماری هولناکیست و یه افتخاریست برای ما که صد و اندی سال پیش که در مشرق اصلا از این صحبت ها نبود، در کشور دنیا سوم اصلا از صحبت دموکراسی اینا نبود، ولی ایرانیان بودن که برخواستن، هموطن ایرانی ها، اجداد ما برای آزادی بزرگترین نعمتی است که طبیعت یا خدا به آدم داده. از آزادی چیزی فراتر من نمیشناسم. شیر رو در قفس بکنی دیپریشن بگیره، چون آزادیش ازش گرفتی. حیوانات دیگر هم همینطور، تا چه رسه به انسان. آزادی اولین عمل دیکتاتور خلع آزادی است، بده که هر اتفاقی میفته در این مملکت باید من بگم، بقیه دیگه چیزی نیستن، اصلا یه گوش نوکران ما هست. صحبت میکنی صدا داره میاد بالا. بله ببخشید وقت ما داره تمام میشه. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی. سپاسگزارم از دوست عزیزم در اتاق فرمان.